يرون ان
آیا گرد میکنند و نمیفهمند که گوساله هنگامی که آن را میخوانند پاسخی به آنان نمیدهد و مالک و صاحب اختیار هیچ سود و زیانی برای آنان.
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا
و در این کتاب سرگذشت مریم را یاد کن هنگامی که از خانواده اش در مکان شد
و جدا از آنان پرده ای برای خود قرار داد و ما روح خود را به سوی او فرستادیم.
واصدع بما تؤمر و
آن معمولی اظهار کن و از مشرکان روی بگردان. شرط استهزا کنندگان را از تو باز داشته
بگردان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان الدین عند الله الاسلام. عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، برنامه ناگفته های ادیان رو تقدیم حضورتون میکنیم در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین امین شمشیری از مدیران مؤسسه نجات از حلق. عرض سلام خدمت شما جناب استاد شمشیری و سپاسگزارم از حضورتون.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت آقای طباطبایی عزیز و بینندگان عزیز برنامه ناگفته های ادیان سلام دارم و این ایام رو که متعلق است به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها تسلیت عرض میکنم. امیدوارم بتونیم با توسل به خود حضرت برنامه خوبی رو داشته باشیم و بتونیم در این مورد روشنگری داشته باشیم انشاءالله.
ما هم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز این ایام رو تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم که ادامه دهنده راه حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها باشیم. جناب استاد شمشیری، ما در اولین بخش از برنامه عرفان حلقه بد نیست که یه توضیح مختصری از شما بشنویم درباره این عرفان، ماهیت و چیستی عرفان حلقه.
در خدمتون هستم. ما البته پیش از این در برنامه نجات از حلقه که مرتبط با آسیب دیده های این فرقه بود به تفاریق در مورد ماهیت این فرقه صحبت کردیم. در واقع 24 قسمت تهیه شد که هفته ی آینده به اتمام میرسه.
بله.
اما چیزی رو که در این سلسله برنامه ها قصد داریم بهش بپردازیم در مورد سیر و سلوک این فرقه است که عرفان حلقه یک سیر و سلوکی رو آغاز میکنه و میرسه به یک مسئلهی به نام مذهب اشتراکی. در واقع یعنی معتقدم که عرفان حلقه میخواد یک آلترناتیو و بدیل و جایگزینی بشود برای دین. یک سازوکار رو طراحی کردن که حالا اشاره خواهیم کرد حتما، و از یک نقطهی شروع میکنند اونها که آموزه های دینی و خود دین رو حذف میکنند، سپس یک روش سیر و سلوکی به نام اتصال به موهومی به نام شبکه شعور کیهانی رو ارائه میدهند که خودش البته لوازماتی داره، به اون هم خواهیم پرداخت، تا آخرالامر برسیم به چیزی به نام مذهب اشتراکی که در واقع غایت عرفان حلقه است که متصل میشن به چیزی به نام شبکه شعور کیهانی و اونجا یک مرام و یک مکتب و یک دین جدید در واقع به نام مذهب اشتراکی بنیانگذاری میکنن. کسی هم اگر بخواد نزدیک بشه به این دین و مرام و آیین که تغییری در اون ایجاد کنه یا نوآوری در اون داشته باشه، بدعت‌گذار میشود، فریبکار میشود، متقلب میشود. اینها عباراتی است که در عرفان حلقه وجود داره. در واقع هدف اونها این هستش که منتهی بشه این روششون به چیزی به نام همین مکتب مذهب اشتراکی، که حالا عنوان مذهب هم اشتباهه. ایشون در یعنی آقای طاهری، محمد علی طاهری، در جعل واژه ها استاد هستند، اما گاهی هم دیده میشه که واژه ها رو ناشیانه به کار میبرن. الزامات خاصی وجود داره که ما میخواییم بدون هیچ گونه قضاوتی عرضه کنیم این عرفان رو به قرآن و اطرت انشالله، تا بتونیم بسنجیم که آیا واقعا ایرانی و اسلامی است آنچنانی که آقای طاهری گفتن یا خیر.
نکته ای که هست این که وقتی عرفان حلقه رو حالا با این توضیحاتی که در موردش فهم بودید، اون شعور کیهانی و اینا رو که بهش وصل میشن و یک تفکر جهانی رو میخوان، تفکر عرفانی و معنویت جهانی رو میخوان ارائه کنن، میبینیم با برخی از تفکرات دیگر مثل اندیشه معنوی نوین حالا یا اندیشه معنوی جهانی، تعبیراتی از این دست که حالا زیاد به کار میره، میبینیم با اونها همخوانی هم داره و این اون شایبه رو تقویت میکنه که قرار باشه این جایگزین دین بشه، همونطوری که حالا اصلا خود عنوان معنویت یا عنوان عرفان هم این شایبه رو بیشتر تقویت میکنه که به هر حال معنویت و عرفان به فرض این که حالا بپذیریم که بخشی از دین هستن، تمام دین نیستن، قاعدتا در کنار شریعت میتونن تکمیل بشن که اینها این رو ندارند.
بله، حالا اگر اجازه بفرمایید شروع کنیم و من یک مطالبی رو عرض کنم تا برسیم به اصل.
تواضع میکنم.
زنده باشید. اون مذهب اشتراکی. ببینید، افرادی که وارد عرفان، وارد حلقه میشند، یا حالا کسانی که میخوان انتخاب کنن این روش رو به عنوان یک روش سیر و سلوکی، ما توصیه میکنیم که چند نکته رو مد نظر داشته باشن، بعد هر مدلی که خواستن خودشون به قضاوت بنشینن. در دین مبین اسلام در قالب آیات و روایات بسیار تاکید شده که در مقابل اون راه مستقیمی که وجود داره، یک راه‌های انحرافی هم وجود داره.
بله.
حالا در مقابل یا در کنار این راه، راه‌هایی هستن که در واقع رهزن هستن. قرآن به صراحت به این اشاره کرده، می‌فرماید خداوند متعال: و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. دقیقاً اشاره می‌کنه فتفرق بكم عن سبيله ذالکم وصاکم بهی لعلکم تتبون. این راه مستقیم من هستش، از اون تبعیت کنید، از راه های انحرافی تبعیت نکنید که شما را از حق دور میکنه. بعد در پایان اشاره میکنه این وصیت خداست به شما، شاید پریزگار بشه.
این نکته هم حالا در همین آیه خیلی جالب هست که هذا صراطی مستقیما رو، این صراط رو تحت عنوان یک راه و به صورت مفرد به کار میبره و اون سبول متفرقون یا سبول متفرقون رو به صورت جمع به کار میبره که اون راه های متکثر در واقع نفی میشن، اون تکثرگرایی، اون پلورالیسم نفی میشه و این صراط مستقیم به عنوان یک راه حق در واقع تایید میشه، چیزی که حالا در عرفان حلقه میدیم تا هم برعکس این هست و به نوعی اون بحث نسبیت گرایی و پلورالیسم رو تایید میکنه.
بله، مرحبا. در آیه اولا اشاره میکنه که راه‌های انحرافی به گفته حضرت علی وجود داره. ثانیا داره خداوند به یک صراط مستقیم که گویا 27 بار در قرآن تکرار شده، همه جا هم مفرد اومده. یعنی شیلی ما به نام صراط‌های مستقیم نداریم که برخی روشنفکران مدعی اون هستن.
بله.
این رو در قالب یک سفارش هم خداوند بیان میکنه: ذالکم وصاکم. و نهایت امر اشاره میکنه که پیمودن راه‌های انحرافی نه تنها شما رو نزدیک نمیکنه و قربی برای شما ندارد، بلکه بعد هم برای شما داره. یعنی کسی که خیال میکند اگر در طریقه عرفان حلقه یا سایر جریان‌های نوظهور وارد شد برای او قرب میآورد، داره اشتباه میکنه، برای او یک بعدی رو خواهد داشت. یک آیه دیگر رو هم من اشاره میکنم که به اصل موضوع تر برسیم. میفرماید که به اصل بحث: اصلا یمشی مکبن علا وجهی اهدا اما یمشی سویین علا صراط مستقیم. آیا اون کسی که به رو افتاده و به قول معروف سینخیز داره حرکت میکنه، افتان حرکت میکنه، به هدایت نزدیکتره، یا اون کسی که با قامت ایستاده و سربالا در صراط مستقیم داره حرکت میکنه؟ خب آیه اشاره میکنه که، و تشبیه بسیار زیبایی رو داره البته، که این دو مساوی نیستن. یک کسی که سرپایینه و افتاده و سینه خیز داره حرکت میکنه، اصلا راه رو نمیشناسه، نمیدونه چه میزان از مسیرش باقی مونده است، تجزیه و تحلیل درستی از مسیر نداره، با یک کسی که در یک راه درستی و با قامت ایستاده داره حرکت میکنه. پس اگر یک فرد حلقه‌ای واقعا از سر فطرت و به دنبال حقیقت وارد این مرام و مکتب شده، بایستی حالا قبل از ورود یا اگر وارد شده خدایی نکرده، به خودش بیاد و یک نهیبی بزنه: نکنه این راه راهی نیست که من رو به خدا برسونه، نکنه این یک راهی است که انحرافی است، نکنه این راهی است که برای من قربی رو در پی نداره و بلکه بعد رو داره. ما انتظارمون این از دوستان عرفان حلقه و کسانی که متاسفانه در اثر تبلیغات زیاد این فرقه وارد این جریان شدن، و میخوان به عرفان یا درمان نائل بشن این برنامه رو مشاهده کنن و باز اگر پرسشی هم بود در حین برنامه ما در خدمتشون هستیم.
این نکته هم قابل تأمل و قابل تدقیق هست که ما گاهی به خصوص حالا در مورد عرفان حلقه، عرفان رو با درمان و درمانگری کنار هم میگذاریم. قاعدتا یکی از کارکردهای این نوع عرفان ها که خودشون ادعا میکنن همون بحث درمانگری و رسیدن فرد به آرامش هست و درمان حالا به خصوص بیماری های روحی و غیره.
بله.
که حالا این هم جای توضیح داره از زبان شما ما بیشتر بشنویم که اینها این عرفان رو به چه وسیله میخوان به عنوان درمانگری استفاده کنن.
بله خیلی سوال به جایی هستش. من یک نموداری رو تقدیم میکنم در رابطه با ماهیت عرفان حلقه، اگر دوستان زحمت بکشن در اتاق فرمان نشون بدن. ما قصد داریم ماهیت عرفان حلقه رو با توجه به سوالی که شما بزرگوار فرمودید پاسخ بدیم و اسنادی رو هم به نمایش بگذاریم و بعد بپردازیم به اصل سیر و سلوکی که مد نظرمون هستش در عرفان حلقه. ببینید ماهیت عرفان واره حلقه دو ادعاست، یک ادعای درمان و یک ادعای عرفان. در واقع در این فرقه یک شبه عرفانی وجود دارد و یک شبه درمانی وجود دارد. یک عرفانی رو مطرح میکنن، یک درمانی رو مطرح میکنن که واقعیت نداره. البته این به این معنا نیستش که عرفان و درمان در این فرقه یکسان هستن. درسته که اونها دامشون و بساطی که پهن میکنن درمانی است. یعنی خب 90% کسانی که تقریبا با آمار و استقرایی که در انجمن آسیب دیده ها و افراد جدا شده رجوع کردن وقتی بررسی میکنیم 90% الا بیش از 90% به خاطر درمان وارد این فرقه میشن. از طرف هزینه های درمانی ممکنه سرسام‌آور باشه و خود دنیا هم اصلا محل تلاقی انسان و بیماریه.
بله.
در ساحت دنیا اینجوریه که هر کدوم از ماها با سطوحی از بیماری روبرویم، حالا یا سطحی یا متوسط یا بغرنج خدایی نکرده. بله. اونها دامشون رو بر یک جایی پهن کردن که بسیار مبتلا به و میبینیم جامعه تأثیر عرفان حلقه و جامعه جذب عرفان حلقه نسبت به سایر فرقه ها بسیار بیشتره، به خاطر اینکه دست روی یک چیزی گذاشتن که واقعا
مبتلا به هم.
بله تلاقی دائمی دنیوی داریم ما با بیماری ها در عرصه حیاتمون در ساحت دنیوی. اما این دو مساوی نیستن، اونها میخواهند برسن به یک مسئله ای.
بله.
که من حالا نشون میدم و مستند سعی میکنیم پیش بریم. ببین در عرفان حلقه میگویند که درمان یک مقدم است، یعنی درمان یک ابزار آلیف با الف که میخوان به یک عرفان اصالی در واقع مردم رو برسونه. یعنی در واقع عرفان حلقه دامش رو جای پهن کرده که به بهانه درمان مردم رو میکشونه، میگه اگر شما درمان شدی که عرض میکنیم آیا درمان میشن واقعا در این فرقه یا نه.
بله.
بعد میخواد اونها رو متحول کنه. ببین محمد علی طاهری در صفحه 75 اگر دوستان لطف کنن نشون بدن، میگه که درمان برای بیمار به عنوان یک حرکت عرفانی برای متحول کردن او به کار گرفته میشه، زیرا در این مکتب شفای جسم بدون تحولات مثبت درونی فاقد ارزشه. حالا راه درمان چیز از اتصال به شبکه شعور کیهانی، یا باز اشاره کردن جای دیگری ایشون
باز در صفحه رو در اینجا تحت عنوان شعور الهی ذکر کرده.
بله اون معنای متفاوتی داره، شعور کیهانی شعور الهی، البته با اون شعور قرآنی ما بسیار متفاوته.
بله.
در اینجا گاهی جبرئیل میشود این شبکه شعور کیهانی، یعنی آقای طاهری خواسته است که بین ماده و معنا تلفیق کنه، بعد یه چیزی خارج شده ازش که ملائکه مثلا اتم میشن. ما در جلسات آینده در بحث مذهب اشتراکی حتما به شبکه شعور خواهیم پرداخت. باز در کتاب انسان از منظر دیگر در مبحث فرادرمانی صفحه 85 اشاره میکنن که درمان در این در دید این مکتب فقط یک وسیله است برای ایجاد تحول. باز اینجا اشاره میکنن. یکی دو تا سند دیگر هم اگر اجازه بفرمایید من زودتر بررسی کنم تا به اون اصل مطلب برسیم انشاءالله. بعد ایشون اشاره میکنن در صفحه 82 از همون کتاب انسان از منظر دیگر، پس فرادرمانی ضمن فراهم کردن امکان درمان ما را به خداشناسی عملی نیز رهنمون می شود. یعنی اگر در این مکتب کسی بتواند درمان کنه، یعنی مستر این فرقه یا خود بنیانگذار این فرقه، خداشناسی عملی و عبادت عملی را انجام داده و به واسطه این عبادت عملی، مثل چیزی که متصوفه میگن که ما عبادت به جز خدمت خلق نیست، این هم یک تعبیر دیگه از همون گزاره دارن و میگن اگر کسی این حرکت رو انجام بده لاجرم داره عبادت عملی رو انجام میده. پس اگر بخوایم نتیجه گیری کنیم در این فرقه، عرفان و درمان با هم دیگه گره خوردن، از هم جدا نمیشوند. مسیری که هر دو طی میکنن عرفان و درمان از راه اتصال به شبکه شعور کیهانی است. این یک مختصری در مورد ماهیت این فرقه.
حالا در مورد روش سیر و سلوکی عرفانیشون اگر بخوایم بیشتر بدونیم و برای شنوندگان عزیز توضیح بدیم، چه روشی رو اینها پیش میگیرن برای سیر و سلوکی عرفانیشون، که حالا به هر حال اون درمان به نوعی بهانه است برای اون سیر و سلوکی عرفانی که قرار هست اون جایگزین دین بشه. قاعدتا روش درمانگری که جایگزین دین قرار نیست بشه، روش درمانگری بیشتر یک بهانه است برای اینکه اون روش سیر و سلوکی رو پیاده کنن و بگن شما میتونید از این طریق به سیر و سلوک برسید و نیازی به دین ندارید.
دقیقاً. بله، حالا این رو من عرض کنم قبل از اینکه وارد اون مبحث بشم، در این فرقه یک دیدگاه نسبیت گرایی به همه چیز دارن. خب ما در مورد عرفان و درمانشون صحبت کردیم که یک ماهیت عرفانی دارد و یک ماهیت درمانی. اونها دامنه بیماری ها رو اونقدر در این فرقه وسیع تعریف کردن که همه مردم بیمار هستن. حتی خود بنیانگذار این فرقه هم وقتی کتابهاشو بررسی میکنیم با ادبیات و گفتار خودش که امیدوارم در این سلسله برنامه بتونیم بهش بپردازیم، یک فرد بیماره حتی
با تعریف خودش.
در این دیدگاه هر چیزی که تعریف میشود نسبی است، یعنی اونها مطلق گرایی رو نوعی بیماری میدونن. یک سندی هستش که دوستان اگر لطف کنن نشون بدن در کتاب بینش انسان صفحه 80 که یکی از کتابهای این فرقه است، ایشون گفته است در دیدگاه نسبی که به همه چیز به طور نسبی نگاه میشه نه مطلق. بعد در ادامه ایشون اشاره میکنن اما درک دیدگاه نسبی کمک میکند که دچار کثرت نشویم و تبعات ناشی از بینش غلط مطلق بینی را که برای ما بیماری و ضرر و زیانهای مادی و معنوی رو به همراه داشته باشه نداشته باشیم.
در ظاهر دچار کثرت نشویم، دچار کثرت بشویم، یعنی وقتی دیدگاه نسبیتی در واقع حاکم بشه باید دوچار کثرت بشوند، میگه دوچار کثرت نشوند.
در این دیدگاه یک وحدت و کثرتی هستش که البته با وحدت و کثرت اسلامی متفاوت داره. وحدتی که اونها میگن وحدت عرفان اسلامی نیستش، اونها میگن که انسان ها بایستی به هم نزدیک شن. آخه یک ماجرایی دارن به نام تن واحده هستی یا تفکر اینتر یونیورسال. میگن ریشه همه مسائل یکیست، همه انسان ها با هم دیگه یک وحدتی دارن و ایشون اشاره میکنه که دیدگاه نسبیتی کمک میکنه که به وحدت برسیم نه به کثرت، یعنی مطابق با اون دیدگاه اینتر یونیورسالی که دارن. یعنی اینها میخوان دائر مدار بیشتر بحثاشون چه در مباحث خانوادگی، چه در مباحث عرفانی، چه در مباحث اخلاقی به این برسه که دوچار کثرت نشن، یعنی به وحدت برسن. البته خب این یک مغالطه اشتراک لفظ بینندگان عزیز دقت کنن، با اون وحدت و کثرت اسلامی فرق داره.
حالا بعد نیست جای توضیح کوتاه هم داده بشه دیگه. قاعدتاً این که ما میگن به وحدت برسیم یعنی همه به تعبیری آیین‌ها به هم نزدیک بشن، به این معنا به وحدت برسن و از کثرت مثلا جدا بشیم یا از کثرت دوری کنیم، یعنی بتونیم از همه آیین‌ها در واقع جذب نیرو داشته باشیم و در واقع افراد بیشتری رو جذب کنیم. ولی اون وحدت و کثرتی که در عرفان اسلامی گفته میشه یعنی دوری از راه‌های متفرق، سبل متفرقون و نزدیک شدن به صراط حق و صراط مستقیم که صراط خدا هست.
دقیقاً. و اونها اشاره خوبی کردید شما بزرگوار، این دامنه را آنچنان باز گذاشتن که بعد حالا اشاره خواهیم کرد دین و مذهب و ذکر و اینها رو نمیخواد، یک افرادی هم وارد میشن، یعنی همه مردم میتونن وارد شن. خب به چه خاطر؟ برای اینکه همم خب بیمار بودن دیگه، علت بیماریشون هم یک موجوداتی است به نام موجودات غیر ارگانی که از عرفان ساحری کارلوس کاستاندا وام گرفته که ارواح هستن و جنیان، ارواح سرگردان.
بله.
میگه که همه بیمارن و همه بیایید، هیچ گونه مطلق گرایی هم مد نظر نیست، همه میتونن بیان، همه راهی دارن به سوی حق، پلورالیسم معرفتی.
بله.
این نسبیتگرایی به جایی میرسه، دوستان اگر لطف بفرمایند، یک صوتی هستش مرتبط با این دیدگاه نسبیتی. شاید بینندگان عزیز بگن خب بد نیست حالا نسبیگری رو ما ترویج کنیم به نوعی، یعنی در هر چیزی نگاه صفر و صدی نداشته باشیم. نه، مد نظر ما این نیستش. ببینید در عرفان حلقه کار به جایی میرسه که قرآن متناقض دونسته میشه.
در واقع بالعکس، اونها مطلق گرایی رو بیماری میدونن، یعنی کسی که به دنبال یک حق ثابت، یک حق واحد باشه، اونها بیمار میدونن و باید درمونش کرد به نظر اونها.
بله اینجوری میگن. و علت بیماری ها هم اینه که یک جن در وجود شما رفته است یا یک موجود غیر ارگانیکی که روح سرگردان است، که اینا اصلا چیزی به نام روح سرگردان ما در اسلام نداره. اگر دوستان اون صوت رو پخش بفرماین ممنون میشیم. در مورد نسبیت گرایی است، اگر آماده است البته.
بسیار خوب، پس اجازه بفرمایید که یه فرصتی داشته باشیم در این قسمت و میان برنامه رو ببینیم و انشاءالله بعد اون قسمت رو هم خواهیم دید به اتفاق بینندگان عزیز. همراه ما باشید با برنامه نگفته های عدیان.
مشکل در موضوعاتی که تو قرآن به نظر من مطرح است که تناقض تو خود قرآن وجود میاره، نه کار ما، ربطی ما نداره. مسئله همینه که یه جا میگه میرید اونجا، یه جا میگه همه میرید، یه جا میگه اول سلسله مراتب پیدا میشه، یه جا با هم شده، یعنی این هست این هست. این به خاطر ناظرهای مختلفی است که کدوم ناظر داره میگه. مثلا ناظری که تو لازمان واسطه اون براش اول زون نداره، دو تا رو داره با هم میبینه. ناظری که اینجا واسطه سلسله مراتب عادت داره، بدون سلسله مراتب نمیتونه تجسم کنه. بله نه، در واقع اون که نه، اون که در واقع این ماجرات اون نوشته دیگه، نمیدونه که چی نوشته. که دقت میکنی نمیدونه که در واقع بابا من خب ما مثلا شما خودت درک میکنی، شما خودت مینویسی. من یه کلیت میاد، کلیت در حالا یه در میخواد پیادش کنی، یه دفعه ننشیدی به سازی که مثلا و خدا گفت فلا میسای حرفا. اون کلیت اومده حالا دیگه واژه ها در اختیار شماست که اون کلیت رو بیان کنی. یه جا جابجایی داره.
اگر این رو مطمئن کنم کمیته بینداری شما که الان این فرمایش این داری، چون به این بزرگ که الان ما نمیتونی بمیره مطرح کن برای جامعه که حالا میشه اینجا میتونی بلا بلا بچه هست دروش میخوره و ما میشه مرتب. خب اما اگر که با اون روش که شما رفتید تو قضیه که بویش عرب، بویش شنیداری خیلی ذریع که یواش یواش در قالب مقاله یه دونه بندازید دوباره بعدی یه دونه یواش یواش، چون ما مشکلی که الان با مخاطبمون داریم اینه.
میتونید این عنوان مقالتون به نامه مثلا
آقا همونطور که
تو مشکل که الان خودتون هستی دارید، مشکلی که با مخاطبمون داریم و بعد از اینا بیشتر میشه اینه. مگه نه اینکه قرآن مخرج پس چرا اینو اینجا نگفته؟ ما اول اون مخرج بودن همه جانبی قرآن رو از روش
من هم یه مقاله می‌نویسم برای اون ویژه نامه ناظر در قرآن. خب ناظر در قرآن اینا رو در طبقه بندی می‌کنم، کدوم ناظر پایینه کدوم بالا. نمونه آیات فقط
نمونه آیاتو که در آوردن
میشتیم. آره ناظر در تعجب ناظر من تعریف می‌کنم که مثلا ناظر منظور ناظر چیه، ناظر بالا ناظر پایین، بعد مرگ نظر ناظر. اینکه الان مثلا اسکندر میگه مرده، اون میگه نمرده، ناظرهای مختلف اینا. و بعد اینو تو قرآن هم بحث میدیم، ناظری که تو لازمان واسطه، ناظری که اینجا واسطه، ناظری که بالا واسطه، ناظری که اول چرخ هست آخر چرخ هست، اینا هر کدوم چجوری میبینن. این خیلی از مشکلات رو تو قرآن حل میکنه، چون برای قرآن خودش با خودش مشکل داره. یعنی اینجوری آباد دیده من یه جا میگه اینجوری میشه، یه جا میگه اونجوری میشه.
نه ولی
خاطر اینکه خلافت
بیشتر سوال داره.
نه موضوع
عظیم
منظر نگاه کنید.
بسیار خوب عزیزان بیننده شبکه ولایت، برنامه نگفته های ادیان رو مشاهده میکنید. بخش هایی از صحبت های جناب آقای طاهری رو که از سردمداران عرفان حلقه هست شنیدید. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای شمشیری هستیم که پاسخگوی سوالات شما هم خواهند بود. پیامک هایی هم رسیده به دست ما که در پایان برنامه انشاءالله پاسخگو خواهیم بود. در خدمت من هستم.
خب خیلی واضح بود در این صوت که مرتبط با کمیته عرفان فرقه حلقه است، اشاره می‌کردن که ما بایستی این نگاه رو در جامعه ترویج کنیم که قرآن یک اندیشه نسبی است و پیامبر اون رو نوشته است و سخن الهی نیستش و قرآن خودش علیاذ بالله نمیدونسته چی گفته و همه میدونن که قرآن خودش با خودش مشکل داره. این رو در قالب یکی دو مقاله باید به ترتیب به خیلی تدریجا وارد جامعهش کنیم، یعنی یکی از اهداف عرفان حلقه. هرچند که در این فرقه روششون اینه وقتی اینجور فایل هایی از اونها به جامعه انتقال پیدا میکنه فوراً میان و خودشون رو طرفدار قرآن و طرفدار منجی و طرفدار امام حسین علیه السلام میدونن
یا بنابراین میگن که اینها رو در واقع به ما نسبت دادن.
بله، یا برش زدیم. حالا ما چند دقیقه دیگه پخش کردیم دیگه، امکان برش زدن 30 ثانیه‌ای مثلا نبود.
بله،
اما یک دو نکته رو عرض کنم و بعد بریم سراغ اصل بحث. همه مسیر سیر و سلوک این فرقه آنچنانی که بینندگان عزیز میتونن ببینن در کتاب انسان از منظری دیگر نشر بیژن صفحه 19 از اتصال به شبکه شعور کیهانی و حلقه های اون صورت میگیره. یعنی ما در این سلسله برنامه ها اگر میخواهیم به این بپردازیم که عرفان حلقه روش سیر و سلوکش چیست، ببینید خودشون دارن میگن همه مسیر سیر و سلوکش، نه بعض اون، همه مسیر سیر و سلوک اونها از اتصال به این شبکه است. یعنی اگر درمانی اتفاق بیفتد از اتصال به این شبکه شعوره، اگر عرفانی اتفاق بیفتد، اگر تزکیه اتفاق بیفتد، هر چیزی تحت عنوان درمان و این جامعه عرفان و درمان در آید، همش باز تأکید کرده همه مسیر سیر و سلوک. یا در جاهای دیگری باز ایشون به این مسئله پرداختن، به عبارت دیگر اساس حرکت عرفانی اتصال و ارتباط با خداوند. خب چطور این محقق میشه؟ باز در صفحات بعد به این دقیقا اشاره کردم. خداوند اون فردی رو که متصل میشه به صورت فردی و جمعی از اون رحمت خودش به قول معروف بهره‌مند میکنه و تسهیلات رو در اختیارش قرار میده. این ارتباطات هم دو سنخ هستن، یا فردی است به این شکل که مشاهده میفرمایید، یا در صفحات بعد باز داریم به شکل جمعی است که در کتاب انسان و معرفت باز اشاره کردن. اینجا هم اشاره میکنه که تمام مسیر سیر و سلوکشون در اتصال جمعی از طریق اینجور حلقه ایست که خداوند یک عضو بشه، من، تو و هوشمندی یعنی روح القدس یا جبرئیل اینجور حلقه ای رو تشکیل میدن، پوری بس میشن به خداوند و فلفور درمان و عرفان صورت میگیره. دیگه ذکر و دین و اینها در این مرام جایگاهی نداره. پس این رو دقت بفرمایند دوستان عزیز، این آخرین سند رو هم اگر ببینید که دیگه تکمیل بشه اسنادمون، در اساسنامه این فرقه در صفحه 35 آمده است که برای بهره برداری از عرفان عملی در این فرقه نیاز به اتصال به حلقه های شبکه شعوره و اینها اصل لاینفک این شاخه عرفانی است. هر کاری بخوام بکنن بایستی به این حلقه ها مرتبط بشن. پس تا اینجا اگر خلاصه کنیم، ماهیت این فرقه عرفان و درمان است، اینها از طریق اتصال به شبکه شعوره کیهانی و حلقه های اون رخ میدهد و تمام و همه مسیر سیر و سلوکشون اینه. یعنی اینطور نیستش که بگن از نماز یا از ذکر یا از روزه ما این اتصالات رو داریم. اگر اینجوری بود خب با ما فرق نداشتن. در واقع همه مسیر سیر و سلوک اونها که حالا می‌خوایم بررسیش کنیم اگر وقت باشه، بهره برداری از این حلقه های شبکه شعور.
یه نکته اینجا قابل ذکر هست، به تعبیری دفع دخل مقدری است برای کسانی که حالا گاهی مقایسه هایی می‌کنن بین عرفان حلقه و برخی از توصیه هایی که مثلا قرآن کرده یا در روایات توصیه شده. اینها مثلا وقتی بحث اتصال به این شعور کیهانی رو مطرح میکنن میگن خب این میتونه شبیه نوعی تفکر و تدبری باشه که در قرآن هم اومده، افلا یتدبرون القرآن، مثلا عمل قلوب اقفالها، یا افلا تتفکرون، افلا تعقلون، این تفکر یا تفکر ساعت خیر من عبادت ثقلن و غیره. اینها به هر حال میگه نوعی مشابهت هست، شما چرا رد میکنید این نوع اتصال ما که با نوعی به هر حال حالت تمرکز و اینها انجام میشه؟ این تمرکز میتونه نوعی تدبر و تفکر باشه، شما با این چه مشکلی دارید؟
این تفکر و تدبر فی نفسه اشکال نداره، اما ما شاخصه داریم دیگه. به هر حال بینندگان عزیز هم که الان این برنامه رو مشاهده میکنن اومدن روی یک فرکانس خاصی، یک آدرسی داشتن، یک ساعتی داشتن برنامه رو دیدن و الان میرفتن یک برنامه دیگه. هر کسی میتونه هر روشی رو ارائه بده، اما شاخصه داریم، آدرس داریم، اون شاخصه قرآن و عترت هستش و مسائل دینی هم خب در نفس الامر و مقام ثبوت حکم واقعیت رو داره، مثل چراغ راهنمایی و رانندگی نیستش که ما اعتبار کنیم مثلا اگر زرد شد، اگر قرمز شد فلان شد، نه، مثل فرمون اتومبیل نیستش در برخی کشورها سمت راست، در برخی کشورها سمت چپ.
بله.
مسائل عرفانی و مسائل دینی پرده از یک حقیقت برمی‌داره. حالا هر کسی حرفی زد، آقای طاهری است، یک آیت الله است، یک آدم معمولی، ما شاخصه داریم، بر شاخصه یعنی قرآن و عترت می‌سنجیم اون تفکر رو، اون حرف رو، مقابله باش نمی‌کنیم در درجه اول. اگر مطابق قرآن و عترت بود سلمنا، روی چشممون می‌ذاریم، می‌پذیریم. اگر خلاف قرآن و روایت بود نمی‌پذیریم. تمام سخنان آقای طاهری به عنوان یک روش عرفانی به ظاهر اسلامی که مدعی هستن خلاف قرآنه که بهش خواهیم پرداخت ان شاء الله.
حالا این نکته هم باز در اینجا شاید قابل ذکر باشه که انشالله در طول فرمایشاتتون حتما بهش خواهید پرداخت و توضیحات کافی خواهید داد. به نظر میرسه اون تفکری که اینها دستاویز قرار میدن برای اینکه توجیه عقلانی از نوع اتصالشون به اون شعور کیهانی ارائه کنن، بیشتر نوعی تخیل و توهم هست، اون چیزی که در دین اسلام اتفاقا مذموم شناخته شده، یعنی یا لا یخیل الیهم سحرهم، ما در آیات قرآن داریم، یعنی تخیلات و توهماتی که اتفاقا مذموم هستن و مغایر با تفکر هستن. تفکر نوعی در واقع متمرکز شدن رو مسئله است که اون مسئله کاملا مسئله عقلانی و سیری است برای رسیدن به مطلبی، یعنی اون تفکر یک سیر خاص خودش داره برای رسیدن به مطلب. این که تخیل کنیم و توهم کنیم مطلبی رو و بعد احساس کنیم که نوعی شعور کیهانی متصل شدیم، به نظر میرسه نمیتونه تفکر باشه.
بله، در واقع آقای طاهری یک فردی است که قوه خیال بسیار قوی داره، بعد یک سری مسائل رو علم کرده و اونها رو باور کرده برای خودش و دیگران، اما اینها پوچ و تهی هستن و این مسائل به هر حال خیال میکنند که کار خیر میکنند به گفته قرآن. بله، کاملا تهی هستش، بهش خواهیم پرداخت ان شاء الله.
باشه، اون روش رو در خدمتتون هستیم، توضیح بدید.
چشم، حالا ما بریم و یک بحثی داشته باشیم اینجا خدمت بینندگان عزیز. مسیر سیر و سلوکی که ما میخواییم مطرح کنیم در عرفان حلقه در این سلسله برنامه ها، در این ستا پارادایم میشه دسته بندیش کرد. بله، بینندگان هم تصویر رو میبینن. در گام اول دین و آموزه های اون مثل ذکر، مثل نذر، مثل اینکه آیات قرآن رو بعد از منازلتون جمع کنید و روی دیوار چیزی نداشته باشید، اینا همه یه حذف میشن. در درجه اول خود دین حذف میشه، ما مستنداتی رو بر این عرضه خواهیم کرد و بعد دوستان حلقه هم میتونن تماس بگیرن، میتونن پیامک ارسال کنن و به چالش بکشن بحث رو. دین حذف میشه، آموزه های دینی هم حذف میشه. در گام دوم به جاش اتصال و لوازمات اتصال شروطی داره، مثلا اگر دین شرط نیست و هیچ گونه تأثیری نداره، به جاش حضور در کلاس ها الزامی است، به جاش گرفتن چیزی به نام لایه محافظ که بهش می‌پردازیم الزامی است، به جاش تسلیم شدن در مقابل آقای طاهری الزامی است. یعنی این اگر نباشن اتصال نمیشه، اما دین باشد یا نباشد هیچ تأثیری نداره. ذکر اگه باشه تازه اختلال هم ایجاد میکنه در اتصال به شبکه شعور کیهانی. خب در گام اول دین و آموزه های اون حذف میشن، در گام دوم اتصال و لوازماتش آلترناتیو و جایگزین دین میشن، در گام سوم میرسیم به مذهب اشتراکی که ما انشاءالله در این سلسله برنامه ها به این خواهیم پرداخت و این مطالب رو دنبال خواهیم کرد
انشاءالله. اگر موافقی من برخی از این پیامک ها رو
حتما خواهش میکنم،
فکر کنم بعد هم پاسخش باشید. از عالی، سوال اول پرسیدن که گویا آقای طاهری خودکشی کرده و در واقع اقدام به خودکشی کرده رئیس عرفان حلقه و این چقدر صحت داره و نظر این مکتب در مورد خودکشی چیه؟ حالا بیشتر این شاید بخش دومش مربوط باشه به برنامه ما. حالا با در واقع افراد ما خیلی در این برنامه کاری نداریم که آیا خودکشی کردن یا نکردن.
بله.
یا این اقدام مورد تایید قرار گرفته یا نه. جناب آقای اوحدی از تبریز این پیامک رو ارسال کرد.
درسته. متاسفانه در عرفان حلقه که حالا من مستنداتی رو هم نشون خواهم داد. اگر دینیش رو بحث کنیم، خداوند فرموده است، این تصویر رو اگر دوستان به نمایش بکشن، در سوره مبارکه نساء آیه 29، ولا تقتلوا انفسکم، خودتون رو نکشید. حرمت خودکشی از نظر قرآن خوب واضح و مسلمه. در روایات شیعی هم این مطرح شده. ما در کتاب اصول کافی، یعنی این کتاب، داریم، این متنیست که از روایتیست که از امام باقر علیه السلام بیان شده.
بله.
اگر دوستان زحمت بکشن و نشون بدن، ان المؤمن یبتلا بكل بلیت و یموت بكل میتت الا انه لا یقتل نفسه. در اصول کافی آمده است این مطلب که مؤمن
وانی طورگویا قطع شده و نمیتونم نشون بدم شما.
بله اشکال نداره،
بفهمید.
مؤمن به هر چیزی مبتلا میشه، به هر مرگی از دنیا میره، ولی خودکشی نمی کند. حالا بیایم در عرفان حلقه.
بله.
این مطلبی است که عرفان حلقه‌ای ها منتشر کردن در دفاعیاتی که محمد علی طاهری بنیانگذار این فرقه داشته، در صفحه 6 از 7 اعترافاتش به قاضی میگه که 15 بار اقدام اگر میشد، حالا تصویر بود نشون بدن دوستان، خیلی
چند لحظه میخواین اجازه بفرمایید فرصتی داشته باشیم و در خدمتتون هستیم. بسیار خوب، بینندگان عزیز شبکه ولایت، برنامه اینا گفته‌های ادیان رو مشاهده می‌کنید. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد شمشیری هستیم. در خدمتتون هستیم. سوالی شده بود در مورد خودکشی و اینکه آیا این عرفان حلقه این رو قبول داره که در مورد خود آقای طاهری هم چنین چیزی میگن، مشهور شده که خودکشی کرده.
خب در این مدتی که ایشون به هر حال در زندان بودن، طبق مطلبی که نشون دادیم و بود در اعترافات ایشون و در دفاعیات ایشون، در صفحه ششم من آدرس هم میدم، اونجا اشاره کردن که 16 بار اقدام به خودکشی کردن. حالا ببینیم خودکشی در دیدگاه این فرقه چیست. در صفحه 151 کتاب انسان از منظر دیگر، اگر دوستان بتونن نشون بدن، در بحث مشکلات ذهنی آقای طاهری گفتن یکی از مشکلات ذهنی تمایل به خودکشی است. یعنی مطابق گفته خودشون ایشون الان مشکل ذهنی دارن.
بله.
خب کمی جلوتر بریم، در فصل دوم کتاب موجودات غیر ارگانی که از کتاب‌های ایشون هستش، یکی از علائم و آسیب‌های ناشی از حمله موجودات غیر ارگانی، یعنی چیزی که آقای طاهری میخواد از وجود مردم اینها رو بیرون کنه، اختلالات ناشی از ویروس‌های غیر ارگانیک هستش. ببینید در صفحه 49 این کتاب داره به نمایش داده میشه.
و این اختلالات ناشی از موجودات غیر ارگانیک باعث خودکشی میشه.
بله، مشکلات ذهنی یکی از اقسام این هاست. و سپس در صفحه 51 اشاره میکنن که تمایل به خودکشی یکی از نشانه های حمله موجودات غیر ارگانیک و تسخیر شدن است. پس در دیدگاه اسلام خودکشی حرمت داره، حرامه. مؤمن، حالا آقای طاهری ادعای عارف بودن رو داره، حتی یک مؤمن معمولی هم به خودکشی از دنیا نمی رود، یعنی کسی که در اون لحظه خودکشی میکنه در حالت شرک یا کفر هستش. آقای طاهری 15 بار 16 بار اقدام به خودکشی کردن
و خودشون هم معتقدن که این کار مذمومی است و از نشانه های
حمله اون موجودات
غیر ارگانیک.
خب چه پاسخی دارن عرفان حلقه ای ها بر این مطلب؟
از یه طرف مدعی ان که این موجودات غیر ارگانیک رو از ذهن مردم دور میکنن.
بله، علت بیماری همینه. مثلا کسی
ولی از ذهن خودشون نمیتونن اینو دور کنن.
خب چطور نتونستن حالا دور کنن؟ و جالب این هستش، ما انتظار عرفان از آقای طاهری نداریم، برای ما مسلم است که ایشون بدعت گذار و یک فرد شیادی است، اما خود اهل حلقه هم اگر شاخصشون قرآن و عبادت، خب این رو مد نظر خواهش میکنم قرار بدن،
حتی اگر شاخصشون کتاب خود ایشون باشه.
بله،
حتی اگر قرآن رو قبول ندارن.
بله،
و شاخصشون کتاب ها و گفته های خود ایشون هست.
بله،
خب این نوعی تناقض دیگه، تناقض رو باید یه جوری حلش کنن.
بله واقعا، و خودکشی دیگه هیچ گونه دفاعی فکر نمیکنم داشته باشه.
خب خانم رکسانا تشکر کردن از اینکه به این مطلب پرداخته شده و گفتم که گله کردن در واقع که چرا قبلا در این برنامه به این مطلب پرداخته نشده بود، و دوست عزیز دیگری با شماره بله 718 و پایان شماره 0938 گفتن که جناب استاد طاهری نفرمودن اعتقاد به دین نیاز نیست، بلکه در کتابهاشون فرمودن که اعتقاد به فرادرمانی نیاز نیست. شما چرا بی‌دقتی کردید و این نکته رو به بی‌اعتقادی به دین نسبت دادید؟
صحبت خوبیه. یعنی در واقع این بیننده محترم که پیام رو فرستادن میخوام بگن که کارشناس برنامه، شما دوچار یک مغالطه اشتراک لفظ شدید. ایشون گفته است اعتقاد نیاز نیست، اما متعلق اعتقاد چیست؟
فرادرمانی.
آفرین. ولی شما دارید میگید که دین و اعتقاد به دین و مذهب نیاز نیست، در صورتی که یک جا، خب ما که نقد میکنیم الا و لابد اینها رو دیدیم که نقد میکنیم. ایشون فقط یک مورد، حالا من هستش اگر دوستان بتونن نشون بدن، در صفحه 75 انسان از منظری دیگر اشاره کردن که اعتقاد به فرادرمانی نیاز نیست. بله، اما در بیش از 11 مورد حداقل که من میتونم نشون بدم، که حالا در برنامه بعد نشون خواهم داد، ایشون نمونه آدرس میدم من، در اصل اول عمومی اساسنامه عرفان حلقه میگن دین مذهب به عقاید شخصی نیاز نیست. باز در صفحه 50 اساسنامه شون میگن که دین تأثیری در دریافت ماورایی ندارد. دین رو به کار میرن، دیگه کلمه اعتقاد نیستش که ما بگیم. جای دیگه گفتن که تفکرات و اعتقادات هیچ گونه تأثیری در دریافت آگاهی ندارد. صفحه 93 کتاب انسان از منظر دیگر بخش فرادرمانی. باز در صفحه 51 اساسنامه شون گفتن که هر انسانی صرف نظر از دین و ملت خواهان تحول و کمال پذیری بوده میتونه در صراط مستقیم قرار بگیره، یعنی منهای دین. یعنی عرفان حقیقی یک معنویت منهای دینی است،
در حالی که خود لفظ صراط مستقیم یه اصطلاح دینی است. چطور میتونن بدون دین در صراط مستقیم قرار بگیره؟ اصلا این صراط مستقیم رو شما از دین اقتباس کردید.
یعنی
میشه شما یه چیزی رو از دین اقتباس کنید تا بگید بدون دین ما به اون چیز
نمیرسیم، علیه دین استفاده اش بکنید.
مثل اینکه ما بگیم که ما بدون دین هم میتونیم مسیر قرآن رو طی کنیم. قرآن مال دینه، مال دین اسلامه.
بله دقیقاً. در صفحه 134 انسان از منظر دیگر میگن که خیلی جالب اینجا، بنابراین موارد زیر، تفکرات و اعتقادات و یک سری مسائل دیگه، هیچ گونه تأثیری در استفاده از حلقه های عرفان کیهانی حلقه و کمال پذیری انسان نداره. باز اسناد دیگری هست.
بسیار خوب، فکر می‌کنم کافی باشه. حالا بیننده عزیزی از لرستان هم تشکر کردن و گفتن انشالله که این برنامه ادامه داشته باشه تا تمامی جوانب انحرافات این فرقه مشخص بشه. بیننده بزرگوار دیگری پشت خط ارتباطی ما هستن و ما خدمتشون هستیم. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و کارشناس محترم برنامه. علیزاده هستم، از آلمان با شما تماس میگیرم.
در خدمتتون هستیم سرکارخانم علیزاده.
خیلی ممنونم، سلامت باشین. خیلی خوشحالم که امکان تماس برقرار شده و همچنین تشکر ویژه دارم بابت برنامه زنده‌ای که در زمینه نقد و بررسی رمالی های مدرن و نوظهور، به خصوص رمالی نوع جدیدش که آقای طاهری اونو بنیان گذاری کردن تحت عنوان عرفان حلقه ترتیب دادیم.
بله،
در واقع من برای اولین بار هستش که در سطح جهانی برنامه رو میبینم که به صورت زنده به نقد و بررسی این قبیل شبه عرفان ها و شبه درمان ها پرداخته که هم از منظر دین، هم از لحاظ دینی و اعتقادی اونو بررسی میکنه و هم از نظر علمی، روانشناسی، علم پزشکی و روان درمانی به اون میپردازه. درسته که من در وهای برنامه ها و مطالعات زیادی در این زمینه داشتم، ولی یا این مطالعات این نتیجه رو من میدادن که یا در زمینه علمی بررسی شده این قبیل اعتقادات و یا اینکه فقط از نظر دینی به اونا پرداخته شده. ولی مطمئن هستم که با ورود متخصصین دین مبین اسلام به عرصه نقد علمی رمالی های مدرن، پرونده این تفکرهای متحجرانه و فسیل شده و غیر انسانی برای همیشه بسته میشه.
انشاءالله. سپاسگزارم از شما.
سلامت باشین، خواهش میکنم. علت این که با شما تماس گرفتم این هستش که سوالی داشتم در رابطه با ماهیت استصالات درمانی، ولی قبل از این که پاسخ این سوالم از شما بشنوم، در واقع میخوام یک توضیحی درباره پیشینه آشنایی خودم با عرفان حلقه داشته باشم و اونو با شما در میون بذارم.
تقاضا میکنم بشنوید.
سلامت باشین. در واقع من دانشجو سال چهارم هستم که برای این که به یک آرامش و بله برای یک آرامش جسمی و روحی برسم از خستگی هایی که خب در طول زندگی روزمره به آدم وارد میشه، به کلاسایی در دانشگاه شرکت کردم که کلاسایی کاملا عادی هستن تحت عنوان کراپاون زلیم اینکلنگ که تقریبا ترجمه فارسی اون میشه هماهنگی روح و جسم. در این کلاس ها یک خانم دانشجوی دیگه هم بودن که اون خانم من پیشنهاد کردن که میتونم در کنار این کلاس ها به یک کلاس دیگه هم بیام که در واقع اون کلاس ها هم اسلامی هستن و همین که روش های مدیتیشنی به من آموزش میدن که در واقع هم روش درمانی هست و هم روش عرفانی، که من بهشون گفتم من بیمار نیستم و فقط میخوام با آرامش برسم و هیچ قصد خاصی ندارم که به این کلاس اومدم، که گفتن که بله اون اسمش روانی و یعنی در واقع عرفانی و درمانی هستش ولی توی اونجا شما تمام مشکلاتتون حل خواهد شد.
بله.
به حال پیشنهادش گوش دادم و به این کلاس ها رفتم، شرکت کردم. به مرور زمان احساس کردم که یک خستگی و آشفتگی بیشتری به من وارد شده. نمیتونستم تمرکز کنم، خوابهای آشفته ای داشتم، اخلاق و رفتارم تقریبا داشت به کلی تغییر میکرد، یعنی با خانواده اخلاق نامناسبی داشتم ولی نمیدونستم منشأ این مشکلات کجا هستش. توی این کلاس ها که میرفتم تنها چیزی که ذهن من رو درگیر میکرد این بودش که این انرژی کیهانی، این اتصالات کیهانی که ازش صحبت میکنن چی هستش؟ آیا خداوند انرژیه و روح القدس اینجا چه نقشی داره؟ سوالات هم توی کلاس که مطرح میکردم هیچ جوابی بهشون نداشتن و به هیچ نتیجه نمیرسیدن و فقط میگفتن که شما به طور شخصی باید به این جواب سوالاتتون برسید، ما هرگز نمیتونیم شما رو در زمینه این سوال راه نمایی کنیم.
بله.
خب کلاس های دانشگاه هم که به موازات این کلاس ها بودش و من در اونجا با پروفسور هووا صحبت کردم. پروفسور هووا استاد بیوشیمی ما هستن که ازشون پرسیدم که نظر شما در رابطه با این نوع انرژی درمانی ها چیه، که ایشون به طور خیلی خلاصه توضیح دادن که این نوع انرژی ها به این دلیل که قابل اندازه گیری نیستن و حتی واحد اندازه گیری برای اونا نمیشه قرار داد و تغییرات اونا قابل بررسی نیستن و همچنین همچین مواردی اصلا وجود نداره و این چیزایی که در حال حاضر تحت عنوان انرژی درمانی مدرن باب شده و به اسمای مختلفی مثل بیو انرژی تک، فانتن میدیسین در مرکزهای درمانی حتی برای اون تشکیل شده و دستگاه های گاهن معرفی میکنن همشون فاقد کارایی هستن و علت این که هیچ کدوم از اینها در بیمه سلامت تحت پوشش قرار ندارن همین هستش که اصلا یعنی قابل استناد نیست درمان های اینها و اصلا درمان های اینها پذیرفته نیستش و درمانی در واقع صورت نمیگیره
و این قابل نفی و اثبات هم نیستن اینها، چورت که ندارن، چوب خط ندارن که مشخص باشه که واقعا به چه شکل میشه اصلا وجودشون رو اثبات کرد.
بله دقیقا همینطوره و ایشون در ادامه توضیح دادن که به اصطلاح آلمانی همون هند آف لیگن هست، یعنی درمان با استفاده از حرارت دست و انرژی که اصلا باز هم اعتبار نداره و همون اعتقادات ازوتریکی هستش که قرنها پیش در اروپا در واقع به ورطه نابودی کشونده شد با به وجود اومدن علم و با پیشرفت علم.
بله
بله این بود از پیشینه در واقع آشنایی من با عرفان حلقه. و اما سوالی که داشتم در رابطه با ماهیت این اتصالات سوال داشتم، میخواستم بدونم که ماهیت این اتصالات درمانی چی هستش در عرفان حلقه.
بسیار عالی، تشکر میکنم از اینکه با ما تماس گرفتید و سوالات خودتون مطرح کردید. در خدمت جناب استاد شمشیری به پاسخ این سوال خواهیم پرداخت.
خواهش میکنم. خیلی تشکر میکنم، سوال بسیار خوبی بود. ماهیت اتصالات فرقه حلقه ترکیبی از چند مسئله است که من خیلی گذرا سعی میکنم بهش اشاره کنم. در گام اول اونها برای اینکه فرد رو به یک درمانی برسونن که منتهی بشود به یک عرفان بعدش، میان یک مقبولیت برای فرد ایجاد میکنن که در صفحه 123 از کتاب انسان از منظر دیگر در اصول مهم فرادرمانی آقای طاهری اشاره میکنه. فرادرمانی تابع اصولی است که توجه به اونها مسیر رو هموارتر میکنه، یعنی مسیر درمان و عرفان رو. و بعد در صفحه 124 اشاره میکنه که بایستی این موضوع که فرد از طب مدرن و طب معمول و طب رایج نتونسته درمان بگیره به فرد تفهیم میشه. پس گام اول برای اینکه فرد رو درمان کنن در رابطه با این سوال که فرمودن ماهیت این اتصالات چیست، گام اول اینه که مقبولیت و تفهیم ایجاد کنن، به فرد تفهیم میکنن، واژه کلمه تفهیم رو عیناً به کار برده بودن. در گام دوم یک شلوغ پلوغ رسانه‌ای رو اینها دارن، تبلیغ میکنن به شدت که ما میخوایم شما رو پیش کسی ببریم، درمان میکنه شما رو، فرد یک مقبولیتی براش ایجاد میشه. در گام دوم میان تلقین میکنن. ببینید در طب یک مسئله هستش به نام اثر پلاسبو، به اثبات رسیده است که مثلا یک فردی رو آوردن و به او گفتن که در زندان در غرب این اتفاق افتاده که ما میخوایم آب جوش در صورت شما روی صورت شما بپاشیم. دو هفته این رو تکرار کردن به این فرد، بعد از 15 روز آب سرد ریختن او تاول زد. چرا؟ چون تلقین کرده بود. یا یک کسی مثلا در اثر سرمایه زیاد در حال یخ زدن تلقین میکنه به خودش و گرما زده میشه. اصلا تلقین و اثر پلاسبو مسئله ای است که در طب به اثبات رسیده. در برنامه نجات از حلقه با حضور دکتر شفیعی ما به این مسئله پرداختیم، اونجا مفصل میتونن دوستان رجوع کنن، من خیلی خلاصه فقط کد عرض میکنم.
بله.
پس چیزی داره وجود داره به نام اثر پلاسبو، به یک عده دارونما میدن و میبینن اتفاقا بیشتر هم جواب گرفتن از کسانی که داروی واقعی مصرف میکردن. بعد از مشروعیت سازی و تفهیم به فرد که راه درمان شما این از طب نتیجه نگرفتید، شما تلقین هم وجود داره. در گام سوم از انرژی درمانی هم استفاده میکنن. خود اینها در کتاباشون گفتن کار ما انرژی درمانی نیست، در صورتی که آقای طاهری 2 سال رو در کشورهایی مثل ژاپن و شرق آسیا بوده، اونجا با ریکی آشنا شده، اصطلاحات زیادی و مشابهت‌های زیادی و تفکرات اشتراکی شومی بین عرفان حلقه و ریکی وجود داره. اصلا ریکی یعنی انرژی کیهانی، همین انرژی کیهانی عرفان حلقه است،
شعور کیهانی عرفان.
بله، انرژی کیهانی و شعور کیهانی رو هم جای گفتن، خود واژه انرژی بله. کیهانی رو هم داره. گام سوم انرژی درمانی است، اگر درمانی هم اتفاق میفته به واسطه انرژی درمانی است. در گام چهارم از جن استفاده میکنن. ما برای همه اینها دلایلی داریم. اگر کسی سوال بپرسد که شما طب به چه چیزی میگویید از جن استفاده میکنن، ما میگیم به علت مخالفت با ذکر، به علت مسئله‌ای به نام تشعشع آیات و شناخت کامل از اجنه، که اینها رو در روش سیر و سلوک توضیح خواهم داد ان شاء الله. به امانت بمونید.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب استاد شمشیری. فرصت برنامه به پایان رسیده. بینندگان عزیز دیگری، جناب آقای عباسی از تهران و جناب آقای خانم ناصری از تهران سوال داشتند، به صورت تلفنی که فرصت نیست بهش بپردازیم، ما از شما بینندگان عزیز هم عذرخواهی میکنیم که فرصت ما به پایان رسیده و وعده میدیم که انشالله در برنامه آینده خدمتون باشیم و به پرسش های شما پاسخ بدیم. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد شمشیری از شما تشکر میکنیم که تا پایان برنامه با ما همراه بودین و با شما خداحافظی میکنیم و التماس دعا داریم. خدا نگهدار.